بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اعظم الله اجورکم و اجورنا بمصاب الصدیقه الطاهره سلام الله علیها. عرض کنم که ظاهرا موضوعی که فرمودن که این جلسه نیمه جلسه بگیم، هر چی بگیم انشالله در رابطه با اون باشه، نحوه پیگیری درس های دوره صد و عموما مباحث فقه و اصول. عرض کنم که برای اینکه زمینه مساعد باشه انشالله برای دوره درس خارج و انشاءالله تمهید خوبی باشه برای آینده تحصیلی فقه و اصول. بله. بله، این به خصوص ذکر نشده. انشاءالله چشم بنده تو اون خصوص. بله چشم. بله اون وقت تازه شروع فرمودن یا پارسال هم مشغول بودن؟ بله الحمدلله. عرض کنم محضر شریفتون که خب اولین کتابی که تفصیلاً ما نزدیک شدیم به مباحث فقهی استدلالی همین کتاب شریف شرح لومه هست. از این جهت جایگاهش بسیار مهمه که یک دریافت تفصیلی تقریبا کامل، کامل نیست، تقریبا کامل نسبت به مبانی مشهور ما میخواییم داشته باشیم. نمیدانم ترقی نظر شریفت از کلمه مشهور چیه. یک شهرت در میان اشخاصی داریم که اینها حرفی رائج میشه، مثلا در اجتماع ما میگیم فلان حرف مشهوره، لابد یک سلسله مبادی حاصل میشه تا یک مطلبی به حد شهرت میرسه. گاهی یکی دو نفر کافی هن که دخالت کنن و این مسئله یک نوع شیوع پیدا کنه، شهرتی کسب کنه. مستحضرید در مباحث فقهی مراد از مشهور و آحادی که مشهور را تشکیل میدن فقها هستن، یعنی کسانی هستن که هر کدوم تک تکشون با در نظر گرفتن اختلاف مرتبه فقهیشون و به شکل طبیعی اختلاف این که کدوم اعلمه کدوم عالمه کدوم فل اعلمه، با اختلاف مراتب علمیتشون عموماً صاحب نظرند و با تکیه به محکمات مبانی استنباط به نتیجه ای واصل شدند. خب اگر یک به تعداد متنابهی که تعبیر ازش به مشهور میکنیم، که مشهور مطلق شما عزیزان میدانید مقابل مشهور مطلق قول یا شاذ یا ملحق به شاذ قرار میگیره، یعنی از نظر کمی تعداد کسانی که مقابل مشهور قرار گرفتند کاملا به اصطلاح محدود و قلیل هستند، معدود هستند. خب این کتاب فرصت خوبیه به دلیل اینکه خود اصل متن که متن لمعه باشه متکی به مبانی مشهور بوده و خود ایشون ملتزم بودن ظاهرا که مبانی مشهور را به اصطلاح ارائه کنند، لذا بسیار کتاب خوبیه از حیث اشراف و انس با اون چه که در طول تاریخ تا زمان شهید اول و بلکه زمان شهید ثانی در ساحت‌های فقهی اذهان فقها را درگیر کرده. بنا نیست که همه اش اونجا استقصا بشه، یعنی کتاب دائرة المعارف فقهی نیست، اما فقیهی مثل شهید ثانی ملتزم است به این که با تتبعی که داشتن، با فضل بسیار بالایی که داشتن، ملتزمن که عمدت و ما فی الباب را بیارن. پس اون چیزی که نمیارن، مثل اینکه این دارن تلویه هم به ما اینو میرسانن که نه، این وجه در میان فقها مثلا مورد اعتنا نیست و رونق چندانی و مقبولیت چندانی نداره. خب میفرمایید که این به چه درد ما میخوره؟ خب در علمی مثل فقه که متکیست به نقل، قسمت مهمی از احکام به وسیله روایات و آیات قرآنی قرار است که دریافت بشه، خیلی عفو فرمایید، به وسیله آیات قرار دریافت بشه و به وسیله روایات، معنی بله تاریخ فقه یه چیز خیلی ویژه میشه. یعنی همین اشراف داشتن به مبانی که بین فقها رائج بوده، فقهایی که عنایت داشته باشید اینا ملتزمن که از قیاس فاصله بگیرن، با همه استفادهی که از اولویت و فهوا و ادله لبی دارن، اما قرار نیست که به استحسان به مبانی فقه عامه مبتلا باشن، مبانی که اهل بیت از اون نهی کردن. عموم فقهای شیعه عموم اصل کبرا را دریافت کردن، حالا معصوم نیستن در تطبیق صغریات، ممکنه گاهی فقیه دیگر را به سهو احراز کنه که نخیر، ارسلام که اینجا مثلا فلان میزان سهو شده و مراعات نشده. این طبیعی علمی است که معصوم با او سر و کار داره. خیال ناقص ما عبارت از این است که دو هدف خیلی مهمه، دو هدف بسیار مهمه در همه الان که عزیزان مشغول شرح لومه هستن. اولا بسیار مهمه که دید ما به مطالب دید تحقیقی باشه. این کلمه را الان عرض میکنم، توضیح میخوام بدم مراد بنده چی از تحقیق. در دو عرصه ما تحقیق را خیلی مهم میدانیم، فهم محققانه متن، یکی تحقیق در مرحله دریافت تصوری. تحقیق در دریافت تصوری در مقابل این گفته میشه که در جلسه حاضر میشیم و استاد معظم جلسه مدیریت میکنن و معانی را دستبندی کرده و ارائه میکنن و ما یه گزارشی ازشون دریافت میکنیم و نسبت میدن که این متن، مثلا این جمله شهید اول و بعدن این شرح شهید ثانی در صدد بیان این مطلب است. ما خیال میکنیم یک کسی که تشنه تحقیقه و میخواد بعدن خودش یک محقق کاملی انشالله بشه، خداوند او را به این درجه برسانه، او از همون اول باید دید تحقیقی خودش را هی باید تقویت کنه. اولین وظیفه عبارت نیست که باید بفهمیم شهید چی فرموده، محققانه بفهمیم. معنی این که محققانه بفهمیم یعنی کاملا ما دریافت خواهیم کرد اون را که استاد در جلسه ارائه می فرماید، لیکن خود من باید قضاوت کنم که آیا این متن با شواهد و قرائنی که باش همراهه خودم قانع شدم که شهید ثانی میخواد همین رو بگه. یعنی باید شما خودتون قضاوت بفرمایید در تک تک گزاره هایی که از استاد دریافت میکنید، حتی گزاره های بدیهی را، مبتدا و خبری را معنا میکنن، شما اونجا بگید اینا که چیزی نیست. نه، بحث این نیست که اون چیزی هست یا چیزی نیست، بحث این است که این روحیه میخوایم تقویت بشه، اصلا دیدمون میخوایم که این دید مسئولانه باشه. این عبارت که آمد، بعد این عبارت آمد، بعد این عبارت آمد، این عبارات را تک تک این قضایا را استاد معنا کرده بدون استثناء. خب ما اگه مفهوم را نگیریم از کجا میگید بدیهی بود؟ میگید این که واضحه. خب بله، باید بفهمید تا حکم کنید که واضحه. با بیان استاد ملاحظه فرمایید فهم ایشون واضح شد، واضح شد که این آقا میخواد اینو نسبت بده به شهید ثانی. نه، شما جواب این سوال را باید بفرمایید که آیا شهید هم بیش از اونی که استاد فرمود یا مغایر اونی که استاد فرمود مطلبی داشت یا نداشت؟ ملاحظه می‌فرمایید از خود متن می‌خوایم ما اینا استخراج بشه. بعضی از جلسات درسی در این سطوح هم شرح لومه هم بعدا رسائل و مکاسب بیمهری میکنن به استخراج مطلب از متن، حوصله نمیکنن که مطلبی را که بیان کردن بیان نشون بدن. خب اگه نشون ندن، من فقط مطالبی را از بیرون دریافت کردم، خیلی هنر داشته باشم اونو فهمیدم، اما این توانایی به من داده نشد که من خودم از متن استخراج کنم. مگه قرار تمام متون را استادی باشه و بیاد بیان کنه؟ جواهر 43 جلد الان با چاپ‌های فعلی، قرار چند جلدش رو درس بخونیم؟ یک جلدش هم قرار نیست ما درس بخونیم، یعنی درس متن بخونیم. و متنش هم به قاعده از شرح لمعه اگر سنگین تر نباشه آسون تر نیست. خب این توانایی کی باید حاصل بشه؟ در درس خارج هم گاهی استاد درس خارج یک مطلبی را به صاحب جواهر نسبت خواهد داد، مطالعهش، استخراج مطلب همش من به عهده خود من. خب این توانایی کی حاصل خواهد شد؟ به حمد الله دوره شرح لمعه یک دوره خوبیه، یعنی مدت زمانی که ما در محضر این کتاب شریف هستیم اونقدر هست که ما از اول اگر این دغدغه را داشته باشیم، در پایان کار هم به برکت مراجعاتی که این رفت و برگشتی که به خود متن و شرح داشتیم، هم به برکت مراجعات اجمالی که به بعضی از کتب جانبی داشتیم. ملاحظه می‌فرمایید می‌خوایم یکی از اهدافی که تأمین بشه بعد از پایان شرح لمعه این باشد که یک اقتدار نسبی از استخراج معانی فقهی از متن فقهی ما باید داشته باشیم. این کار اولین برکتش عبارت از این است که ما که وارد مکاسب شدیم ها، قسمت مهمی از متن فهمی را ما دورش طی کردیم. ما یعنی در مکاسب این دغدغه نسبتاً کم خواهد شد، یعنی ما آماده تر هستیم، لذا به خصوص نکات و قواعد و مطالب فقهی که شیخ خواهد فرمود بیشتر خواهیم پرداخت. عبارات ما را زیاد معطل نخواهد کرد. اقتدار نسبیمون در استخراج مطلب از عبارات در شرح لمعه حاصل شده، اونجا لابد باید تکمیل بشه، اصلا هم حق نداریم مسامحه کنیم، لکن این دوره شرح لمعه به عنوان یک دوره پایه برای این معنا بسیار موقفش تعیین کننده خواهد بود. عزیزانی گاهی اینجا سهلنگاری میکنن، حتما کار خودشونو در مکاسب سخت‌تر میکنن، چون با دو مشکل سنگین مواجه میشن، هم این معنا باید انجام بشه، هم مباحثی که مطرح میشه در مکاسب از نظر ثقل و حساسیت موقف به دلیل اینکه مکاسب به فقه معاصر ما خیلی نزدیکه. ملاحظه دیگه آخرین معانی، تقریبا آخرین معانی فقهی داریم در مکاسب باش دست و پنجه نرم میکنیم و دریافت میکنیم. اگه این آمادگی نباشه ما فرصت کم داریم اونجا به مباحث فنی فقهی بپردازیم، زیاد درگیر متن هستیم ما. یک معنا هم بسیار مهم، البته دیگه این استدرادی عرض میکنیم اما خیلی مهمه، عزیزانی گاهی تو متن خوانی نه اشکالات ادبی دارند، در همون ماهای اول حتما باید اینا حل بشه، یعنی حالا با یک دور کردن، با یک تلاش ویژه برای به رفع نواقصی که احیانا در دوره صرف و نحو و ادبیات داشتن، حتما باید در ماه‌های اول عزمشون رو جزم کنن و این نقیصه رو برطرفش کنن. حالا یکی از برکات و کارهای خوب مباحثه با یک هم مباحثه‌ای که ادبیات قوی داره، من میتونم همت کنم با او هم پا به پا بشم و اذیت بکشم تا او به اصطلاح ملکه شده براش، مرا هم باید بکشانه و من مطالبه کنم که آقا جان از ایرادهای ما عبور نکن. ولو ایرادها گاهی سطحی دیده میشه، نه عمدن حق نداریم مسامحه کنیم و اصلا باب مسامحه را باز نکنید. واضح ترین اعراب تا مخفی ترین اعراب باید میگه آقا اینو اینجوری هم بخونیم نخونیم معنا رو فهمیدم، اینجا فهمیدید، اگر اینجا ملکه اش نکنید صحیح خانی را، یک جایی خواهید دید اعرابی هست که معنا با او تغییر پیدا میکنه و شما وجهشو بلد نیستید، خب به اجمال برخورد میکنید، یعنی عدم تسلط بر جهات ادبی کار. این حالا داخل پرانتز که حتما باید براش یک مشاوره ویژه گرفته بشه، اگر کسی درش مشکل داشت نباید کسی که مشغول شرح لمعه شده، مخصوصا بالاخص اگر سال دوم باشه، اصلا دیگه نباید از این جهت معضلی داشته باشه. و الا ببینید حل این معضلات زمان رو برای خودش چیکار خواهد کرد؟ آقا به نفع خودش و به ضرر پیشرفت فقهی ما مصادره خواهد کرد. خوب است که حتی کسی اگر لازم باشه، واقعا به این حد از ضرورت باشه، 6 ماه، 1.5 سال یا 1 سال حتی از این درس ها بله فاصله بگیره، با مشاوره، با عرض کنم که دریافت هماهنگی با مسئولین، بگه من امسال باید، گاهی میشه ها، گاهی پیش میاد برای بعضی عزیزان که باید اقلن 1.5 سال یا 1 سالشون تکمیل بحثای ادبی بشه، فعلا وارد شرح لمعه نشن. خب اگر از اون جهت فارغ شدیم، اولین رسالت ما این است که شهید ثانی چه میگوید. استاد میفرماید که این مطلب را میگوید، شما محاکمه بفرمایید که آیا میگن یا نمیگن. این محاکمه دو عرصه داره عزیزان، یکی نفس قضایایی که میاد، یکی هماهنگی این قضایا، چون مجموعشون یه استدلال رو میخواد شکل بده، اینا هماهنگیشون و قرینیتشون به هم، مجموعشون چه پیامی را به ما داره، بس هم در معنا کردن تک تک قضایا، هم در ارتباط جمعی این قضایا با هم دیگه، باید شما محققانه خودتون مسئولیت به عهده بگیرید. یه جاهایی به وضوح خواهید دید، یعنی عادتا پیش میاد، استاد هم معصوم نیست، گاهی سهو رخ میده، از یه قرینه ایشون غفلت میفرمایند، ملازم فرمایید شما که پیگیر هستید خواهید ها، این کلمه اجازه نمیده که اینجا یک مثلا استدراکی کردن، یه نعمی گفتن، یه لاکنهی گفتن، این نمطابق نیست با فرمایش استاد. همین که غموز احساس کردید باید در پی حلش باشید. یعنی کسانی که بی تفاوت رد میشن، اینا بی سواد خواهند موند. کسانی که فقط به دید این نگاه میکنن، بابا یه نمره بگیریم و بریم، خب آقا شما دغدغه ندارید که، شما نمیخواید که فقیه بشید، بس شما نمیخواید آینده فقهی داشته باشید. ملازم فرمود این جلسه و امثال این برای اون عزیزان نیست، اونا گمشده دیگری دارند، اینا این مباحث را مزاحم میبینن، اشتباه میکنن، بعدن خواهم فهمید اشتباه میکنن، اما بالاخره روی کلام با کسی است که مسئولانه میخواد رشد فقهی داشته باشه و قله‌ای که براش در نظر گرفتیم، قله استنباط را در نظر گرفتیم، فقاهت را در نظر گرفتیم، میخواد این کوه را به سمت قله حرکت کنه. میگیم کوه لابد، کوه نوردی سخته، به خاطر سختی هاش تشبیه میکنیم به امری که در قله است و ما باید بهش نائل بشیم. این راه سختی هاش با توجه به اهتمامی که به نتیجهش هست نوش میشه، میاد برکاتی دریافت میکنه. این اولین هدف است. خود این شما ملاحظه خواهید کرد که قشنگ وقتگیر خواهد بود و اصلا هم توصیه ما این نیست که در دوره اشتغال به شرح لمعه و حتی مکاسب طلبه درسخان کسی باشه که زیاد مراجعه به شروح و کتب و حواشی میکنه، یه جور نیست، اصلا تعریف کار غلطه اگه اینجوری باشه. اگر ما بریم زیاد سراغ شروح و حواشی، با یک ذهن متشتتی روبرو خواهیم شد. ذهنیات ما به دلیل اینکه حواشی و شروح مبانی مختلفند، لازم فرمود دیدگاه های مختلفی هند. به دلیل اختلاف دیدگاه ها، نه در یک مسئله، در طول زمان در این مباحثی که در کتاب شریف شرح لمعه مواجه هستیم باهاش، خواهیم یک تشتتی را تجربه کرد و الان خوب نیست اصلا. اون تشتت وقتش الان نیست. این تشتت منشأ این خواهد شد که معانی اولیه دیر در ذهن ما جای خودشون رو محکم کنند، چون فرصت ندادیم برای این محکم کردن. پس به شدت توصیه میشه که ما متن محور حرکت کنیم. خب چیکار کنیم؟ اصلا به هیچی مراجعه نکنیم. بهترین کتابی که خوبه که با شرح لمعه باش ما همراه باشیم، خود مسالک مرحوم شهید ثانیه، بهترین کتابه. بسیاری از جاها مباحثشون همخوانی داره، تاکید یکدیگر میکنه، تقریبا یه جاهای استدلالای اصلی حتی گاهی الفاظش هم یکیه، یه جاهای غموزی در شرح لمعه خواهید دید، شرحش را تو مسالک خواهید ملاحظه کرد. یه مطلب تاریخی نقل میکنن، به نظر درسته، بنده به خصوص تحقیقش نکردم، اما تقریبا قریب به اطمینان داریم که درسته. بعضی ثقات نقل کردن که مرحوم شهید ثانی اول مسالک رو نوشتیشون، مسالک رو نوشتن و عرضه کردن و این مسالک سبک نوشتاریش برای فقهای زمان دلپذیر نشد. چرا؟ ساده نویسی کرده بودن، رسم زمانشون ساده نویسی نبود، به تعبیری خودمانی عباراتشون به اصطلاح عبارات بگیم که ها علمایی، به معنی اینکه ها اصطلاحات فنی درش تأکید بشه، فلان موجز باشه، جمع و جور باشه، فلان اینا نه، مقداری بس داده بودن. ادبیاتشون خلاصه جا نیفته، مثل اینکه ادبیاتی است که برای متوسطین و مبتدی ها نوشتن. مطلب قوی بود اما سبک نوشتارشون دلپذیر نشد، برداشتن شرح لمعه نوشتن، شرح لمعه مقبول افتاد. ملازم فرمایید صیانت عبارات و قوت عبارات و متانتش، ایجازش اونجا خیلی مشهوده در شرح لمعه هست. مقصود این که دو کتاب همترازن، از یه جنسن، یک محتوا هستن و از یک مؤلفند، خیلی مهمه. لذا اگر کسی میخواد باشه و خوبم هست این مقدار انصافا خوبه، کسی توامه با شرح لمعه در کنارش مسالک را داشته باشه و مراجعه به مسالک داشته باشه، این ضرر نمیکنه، ذهنش اون تشتت درش ایجاد نمیشه. از یک مؤلف صاحب یک مبنا، عبارات تقریرها گاهی مختلفه. ملاحظه بفرمایید، چون اینم مطرح کردم، ببینید چی عرض میکنم. ما ببینید ترجیبند عرائز این حقیر عبارت از اینه: کسی که میخواهد محقق فقیه بشود، گوش کنید، او از اول صرف میر باید محققانه بخواند. یعنی چی؟ یعنی تحقیق مال فقه نیست، تحقیق یه روح هست در انسان، باید دائما تقویت بشه، چراهاییست که دائما باید بجا و درست هم زایده بشه هم بگیری بشه. تحقیق یعنی این، تحقیق یعنی شخص چرا کارخانه تولید چراش فعاله، چراهای بجاها، مدقق چرا میاره، اما بعضی چراهاش فقط کاوش هست، چیزی استخراج نمیشه ازش. محقق نه، علامت دار چرا میاره، یک جایی که اونجا گنجی نخوابیده باشه نمیخواد اونجا رو بکاوه. ملاحظه میفرمایید. و فرق مدقق و محقق، مدقق عرضم که کاوشگری را مثل محقق داره، محقق نه، دنبال مبادی است که مشکل را حل کنه. مدقق به حل، صرف تدقیق ملازمه با حل نداره. لذا کار فخر رازی تدقیقه، تحقیق نیست. چرا اونقدر چرا ریخته به بازار علم؟ ملازم فرمای شروع کرده بازار را، افراد در چرا شده. چرا خوبه، چرای بجا خوبتره و ما خوبتر را لازم داریم. شناخت چراهای خوب، ملازم فرمایید، کار محققه. مدتی خسته میکنه استاد را، خودش را هم خسته میکنه، اما هی باید حساس باشه. این چرا جوابش اومد اما به دردی نخورد، کم کم علامت دار میشه براش، این جا چرا خوب نیست، فلان جا چرا خوب نیست، چراها علامت دار میشن، چرای خوب و پیگیری جواب خوب. ملاحظه کنید این مقدار که عرض کردم برای متن فهمی، یعنی به این حد من برسم که قاطعانه ان بصیرتن از روی سند مطلبی را اسناد میدم به شهید اول یا به شهید ثانی با استناد به متنشون. یکی میگه نه شهید اینو نگفته، میگم بیا ببرم نشون بدم، این عبارت یعنی این، نه این معناش اینه، میگم نه این کلمه رو ببین، این کلمه که در کنار باشه معنا که شما گفتی درست در نه. استدلال میکنم برای اینکه مطلب رو بگم براشون. ملاحظه میفرمایید این خیلی مهمه. اگر این مرحله رو من به حق پیگیری کنم، اتمام شرح لمعه به معنی اینه که من قدرت بر تدریس این کتاب رو دارم. اصلا من نه اینکه درس خوندم، من نحوه ورود خروج معنا، مدیریت مطلب، نحوه استخراج معنا، همه اینا رو من کار کردم و نه یه روز و دو هفته و دو ماه و ملازم شش ماه بود، نه بابا، یه فرصت زمانی که اون مقدار که حالا در محضر شرح لومه هستیم، ای به کارهامون الان متاسفانه این است که تعداد درس ها زیاد شده از نظر کمی، اما باید حساس باشیم که این کمیت حتماً تو هم با کیفیت باشه. کیفیتش فعلا بنده همون نکات اصلی کیفیت را روش دست گذاشتم. حتما باید کار ما به این سبک باشه. این نباشه که شهید ثانی چی میگن؟ استاد اینجوری بیان کرد، شما نظرت چیه؟ مگه من کار کردم تا نظر داشته باشم؟ اینجوری نباید باشه. این یعنی ما فقط حفظ کردیم معانی را از استاد. این به درد یک امتحان کتبی میخوره، اونا رو حفظ یادداشت برداری کرده باشیم، ما امتحان کتبی رو میدیم چه بسا 19 20 هم بگیریم. به درد یه امتحان شفاهی هم یه جاهایش میخوره، یه جاهایی اگر ممتحن شفاهی آدم قوی باشه ما رو گیر خواهد انداخت. یعنی او یه نه بیاره که نه عبارت معناش نیست، ما دیگه توانا نیستیم که از متن استخراج کنیم، چون این سبکی اصلا کار نکردیم با متن. ملازم فرمایید برخلاف این معنا، آقای میگفت که ما در امتحان شفاهی نشستیم، ممتحن نشست دیشب میگفت و ممتحن متن را باز کرد، گفت خب اینجا که مثلا در اصول فقه مظفر مرحوم مظفر اینو میگه، این معناش چیه؟ گفتم آقا اصلا اینو نمیگه. گفت نه اینو میگفتم، نه میگه عبارت را نشونش دادم، گفتم این کلمه، این کلمه اصلا اینکه شما میفرمایید درست نیست، اصلا مقصود مرحوم مظفر فلان معنای فلان. میگه گفتم برش و واضح بود برای خودم که فهمیدم و ایشون سهو کردن، آخرش قانع شدن، قبول کردن که اشتباه کردن. ملازم فرمود این خیلی مهمه که ممتحن، حالا مهمی نبود که ایشون غلبه کرده، مهم این است که ممتحن احراز کرد که این کار کرده. این کسی نیست که بهش حرفی بگیم منفعلانه برخورد کنه، مدام کار کنه این اتفاق میفته. ملازم فرمود مقصود این قدم اوله. کار تمام شد؟ نه، اینو تقریبا نصف، اما نصف مهم کار، این رکن کاره. نصف دیگه کار که نه نصف کمیه، اما از نظر اهمیت نصف قلم دادش میکنیم. دقت بفرمایید، روایتی را مطرح میکنن و ازش خود شهید معنای استخراج بکنن. شما با توجه به اینایی که عرض کردیم قشنگ میفرمایید که این روایت خب معناش که این بود، شهیدم این عبارت، این عبارت این معنا را استخراج کرد. تصورمون کامله. یه سوال دیگه مطرح میشه، واقعا معنی روایت اینه؟ تا حالا میگفتیم معنی عبارت شهید ثانی چیه؟ حالا میگیم شهید روایتی آورده، معنای این روایت هم اینه؟ شهید درست روایت رو معنا کرد؟ آقا تو کسی به شهید شک کردی؟ نه نه، به شهید شک نکردیم که رضوان الله علیه، میخواییم که خودمون هم بفهمیم، خودمون از روایت همین معنا رو میفهمیم. دقت بفرمایید، کار مقداری سخته چون اینو تجربه کم کردیم، در خوب الفاظ دیگه معنا میکنیم دیگه. نه، چرا سخته کار؟ کار در فهم آیات و روایات سخته، به این دلیل برخلاف اینی که در اذهان هست که ظهورات روایات حجت هست، که ازش اینجوری میفهمیم که این الفاظ الان یه معنایی دارن، خب حجت تمام شد دیگر اینه. نه نه، ظهور حجت درسته، اما به این معنا حجته که من احراز کنم که امام سلام الله علیه در اون شرایط که فرمود، در همون شرایط عبارت رو من دریافت ظهورش رو کردم. اینو بنده با این عبارت ساده عرض میکنم که روایت در زمان ما نباید معنا بشه، ما باید زحمت بکشیم بریم به زمان صدور روایت. این گاهی کار رو سخت میکنه. جواب این سوال که این روایت در چه فضایی صادر شده، قرائن فهم روایت را ما به این نحو باید استخراجش کنیم. سوالات جدی که برای فهم این متن لازمه چیه؟ باید دقت کنید شما. در آیات شریف هم همینطوره، این آیه در چه فضایی نازل شده؟ بفرمایید اختصاص فضاها را از شأن نزول، بله. مقداری از سیاق آیات، بله. مقداری هم به دست نمیاریم، بله. و چون به دست نیاوردید گاهی اجمال رخ میده، همه جا میشه مجمل، غلطه. همه جا هم مبین نمیشه، مبین شدنش هم غلطه، بین بینه. ملازم فرمایید هر دلیل، حالا من مثال زدم روایت را، هر دلیل که شهید ثانی اقامه فرموده یک، هر مطلبی که از کسی نقل کرده، از فقیه دیگه نقل کرده دو، هر دلیل غیر روایی که آورده سه. این نصف دوم کاره. از خودمون میپرسیم که این استدلال تامه؟ این مدعا که اینجا شده بود آیا این نتیجه میده؟ میخواستم مثلا بگن که آقا وجوب صلات جمعه، مثلا میخواستم بفرمایان که مثلا فرض بفرمایید که در افعال اگر شک کردید اونجا مثلا فرض کن قاعده تجاوز جاریه، ببین دلیلش چیه، محدودش چیه، حدودش چیه، استفاده ای که شهید ثانی کرده خودم باید از روایت استخراجش کنم. بگید ما که تو این مرحله نیستیم، ما که بابا فقیه نشدیم تا، نه نه اینا فقاهت نیست، این تازه راهه. فقاهت یه قلمبه نیست که یک دفعه بیاد، باید مرحله 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 در عالم کاری فقیه ما قرار بگیریم. تشبیه میکنم در همه فنون اینطوره، تشبیه میکنم بنده مثل این که ساعت رو مرحمت کنید که بفرمایید چنده؟ سو؟ عفو بفرمایید. ملاحظه کنید رو، فقاهت یه قلمبه نیست که بیاد، مرحله 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 باید تحقیق قوی بشه قوی بشه قوی بشه. یک زمان مجموع ابزاری که برای فقاهت لازمه، بله من تحصیلش کردم، ملاحظه بفرمایید، یک زمان این تحصیل میشه. اما الان دقت بفرمایید، الان تعطیلش کنید تقلید ملکه میشه، روح تقلیدی ملکه میشه و این به شدت خطرناکه. الان ذهن شریف شما یک ذهنی است مستعد، قوی، بانشاد، آماده کار. شخصیت علمی شما الان به شدت در حال فعالیتی که شکلی نهاییش رو داره بهش میخواد نزدیک بشه. افراد دوونن، افرادی هن مطلبی که بهشون عرضه میشه با خوشبینی میپذیرن، دیگه دنبال کاوشش نیستن. داداشی این افراد محقق نمیشن، در هیچ فنی نمیشن. افرادی که مطلبی رو که شنیدن بنا دارن که با خوشبینی قبول کنن، اینها لوح وجودشون ساده است. ملازم فرمایید، نه اینکه آدم های بدین ها، این یه ظرفیتیه برای اشخاصی. ما اگر عمدن خودمون رو به همین رضایت بدیم، یعنی میخوایم تو این سطح بمانیم ما. خب نه کاوش کنم، میگه در درس خارج کاوش کنم، داداشی تا برسی به درس خارج قسمت مهمی از شخصیت شما بسته شده. به سادگی عوض نمیشه شخصیت، به اصطلاح به سادگی عوض نمیشه نهال وجودمون در بعد علمی و غیر علمی. داره سخت و سختتر میشه. اول نازک بود، مقداری زخیم شده، مقداری زخیم میشه، آقا داره زخیمتر میشه. الان بگذارید برای بعد، اینا دل بخواهی نیست. ملازم فرمود میبینید که یک روح تقلید، یک روح واهمه از تحقیق در وجود انسان نشست. بعدم میبینید که حظی هم از تحقیق برده ها، اما با ترس حرکت میکنه. چرا؟ از اول اونس نگرفته، مثل کسی است که از بچگی کشتی نگرفته، بعدم فرست در 25 سالگی فرستادنش، این کشتیگیر میشه، اما این نه به جسارت اون کسی میشه که از بچگی این اصلا پی این سختی ها به تنش مالیده شده. ملازم او دیگه از اول فرم گرفته بدنش. ملازم فرمایید جنس کارهای علمی این طوره. روح تحقیق دقت بفرمایید در حوزه ما در خطره. بسیاری ها به علت شواغل، عده‌ای به علت ضعف استعداد، عده‌ای به علت ضعف استاد، به هر دلیل، عده‌ای به خاطر موانع بیرونی نرفتن به سمت فعلیت تحقیق. حتی محققان حرف میزنند، حرف محققین را نقل میکنند، نه زحمت خودشون را ارائه میکنند. بسیاری ها اینجورن الان. الان جامعه علمی ما گرفتار همچی روحیه ایست. نه اینکه نیستند، هستند، عده‌ای بنده میشناسم، شما پیگیری باشید میشناسید، اما نسبت به مجموعه جو عمومی حوزه تعدادشون قابل قبول اصلا نیست. لذا جو رائج نخیر، به ما دلگرمی نمیده که جو رائد جو تحقیق باشه و جو به اصطلاح کاوش باشه. دقت کنید، کاوش غیر از لجبازیه، لجبازی مرضه، ملاحظه میفرمایید، لجبازی مرضه. مطلبی را که شما پیش بودید و دیدید این درستشه، یک کسی به شما ارائه کرد، هنر شما عبارت از این است که اگر واقعا دنبال حق هستید، حق شنیدید، باید تسلیمش باشید. ملاحظه میفرمایید، ما میگیم سوال کنید، معناش تشکیک نیست، تشکیک رو با شک فرق بگذارید، یه جاهای ابهام هست، شک باید به علم برسه، تشکیک نکنید، خودتون رو به شک نزنید. لا ترتابو فتشکو، مگه انسان مریضه که اونی را که داره نه میخوام مثل ندارها برخورد کنم؟ خدا اینو میگیره میگه محروم باش، شما مثل اینکه از دارایی خوشت نمیاد، نه، چیز انسان میفهمه باید محکم بگیره. و مبادا، این از جنس اخلاق علمیه، اینو خیلی مهم بدانید عزیزان، مبادا مطلبی رو فهمیدید که درسته در مقابلش بایستید، از هر کسی بشنوید، شما پایه بالاتر هستید، از پایه یک و دو شنیدید مطلبی را، بحث میکردید، یک طلبه پایه پایین‌تر نشسته بود، هر کی نشسته بود گفت آقا این کلمه که گفتید درست نیست، درستش اینه. رشد شما در گروه این است که اونجا اگه دیدید درست میگید، شما درست میگید، حواس ما نبود، از ما بنامون بر این است که درست را ازش استقبال کنیم، ولو به وسیله کسی که نفس ما ابا داره در مقابل او خضوع کنیم. در مقابل بچه میخوای بگی کم بیاری؟ بله کم بیارم، در مقابل بچه نه، در مقابل حق باید کم بیاری، حق باید بالا سرت بذاری، الحق و احق و انگو تبع. ملاحظه میفرمایید، این رو شعار خودتون قرار بدید. این شعار رو کی میگه؟ شعار خودتون قرار بدید، انا امیر المومن سلام الله علیه، رأس الحکمت لزوم الحق. میخوای حکیم بشی؟ از حق هیچ وقت جدا نشو. حق چیه؟ هر چی که فهمیدی که حق، محکم بگیرش، هر قدر که فهمیدی. ملازم فرمود این رأس الحکمته، باب حق رو باز میکنه. در هر مرحله که حق رو فهمیدی، از شوخی نکن باهاش، به خاطر هیچ کس از حق کوتاه نیا. مثلا اصل نزاع به اصطلاح شیعه با غیر شیعه همینه، شیعه حرفی غیر از اسلام نداره که، میگه ولی اسلام تمام، نه یک کلمه کمش میکنیم، نه یک کلمه زیادش میکنیم، اسلام یعنی. غیر شیعه میگه من هم همینم، میگم خب بیاید بریم نشونت بدم، یک جایی را بیام بریم که ما با همون دلیلی که برای شما هم دلیلیت داره اثبات کنیم که یک حکم اسلامی داریم به نام ولایت. ملاحظه فرمایید، بیایید دلیلش را خدشه کنید، اگر غلطه خدشه کنید، میپذیریم اگه خدش مخدوش باشه. ملاحظه فرمایید، هیچی نیست، اصل تشیع همینه. ما این همه چسبیدیم به امیرالمومنین چون به ما یقینی شد که علی مع الحق و الحق مع علی، علی را ما در مقابل حق نپذیرفتیم که سلام الله علیه، علی را ما با حق، علی عین حق بود، پذیرفتیمش. این فطرت انسانه، از حق نباید جدا بشه، هر جا برخلاف فطرت حرکت کردید اونجا منتظر مجازات الهی باشید، خدا یک جا محروم خواهد کرد، علیاذ بالله، کسی بخواد شروع کاری کنه، بخواد به خاطر حفظ جاه و مقام حقی را انکار کنه، ولو جزئی ها، بترسیم ها، ممکنه در یک روز، در یک روز، در یک عبارت شرلومه رفیق را به اذیت بندازم، دیدم راست میگه و من لجبازی کردم، خدا یالم بده دیگه استنباط نصیب شما نخواهد شد، برو راحت باش، صداش هم خدا در نمیاره، اما انسان تا جون میکنه میبینه که نمیرسه، چوب کجا رو خوردم؟ نگید این نمیشه ها، دستگاه خدا عجیبه، ما نمیدانیم، لذا گفتن که خدا چند چیز را مخفی کرده، با معصیت شوخی نکنید، غضبش را بین معاصی مخفی کرده، معصیت را کوچک نشمارید، رضایتش را پیش توی طاعات مخفی کرده، طاعت را کوچک مشمار، ولیش را در میان مخلوقین مخفی کرده. هیچ کس را تحقیر نکن، شاید ولی خدا باشه، کسی که نمیشناسی تحقیرش نکن، شاید ولی خدا باشه. مقصود این که این معنا اگر باشه، حقیقتا من خاضع باشم در مقابل فهم حق و دنبالش باشم، عزیزم میرسم، خدا وقف قومی دون قومی قرار نداره، پارتی بازی نمیکنه. خدا خدای همه است و ارحم الراحمین همه است. هر کی مردانه آمد و طلب کرد خدا میرسانه. سنت الهی است که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خدا میبره، دست آدمو میگیره و میبره. پس نیمه دوم کار عبارت از این است که استدلال هایی که شهید ثانی رضوان الله علیه کرده معنی روایت کرده. حالا با روایت میخواستم بگم یادم میره یه دفعه از حتما ملتزم باشید. علاقه نداشتید به شروح حواشی مراجعه کنید، به جای اون روایت رو به تو منبعش ببینید. متون روایی رو خودتون قشنگ تو منبع دست اول اگه میشه تو کتب اربعه ببینید، اگر نه لااقل تو وسایل شیعه ببینید. شما حتما متن روایت رو تأمل بفرمایید، این روایت معناش چیه. شهید ازش این استفاده که نه اول معناشو به دست بیارم بعد در فهم روایت، در فهم آیه، در فهم مطلب دقت بفرمایید. مطلب را در فضایی که شهید ترسیم فرموده مطالعه نفرمایید، روایت را مستقلا معناشو تحصیل کنید، خودتون تصدیق کنید که آیا به این فضا مربوط میشه یا نه و کجاهاش رو با این میشه اثبات کرد. داشتیم روایت میخوندیم امروز، عرضم که بحث چیز بودیم، خیار هستیم، بحث خیارات بودیم. بله، روایتی ذکر شد که این روایت، معذرت میخوام، خیارات نبود، بحث دید، چون چند تا بحث مبتلا هستم خدمت عرضم که روایت، بحث چیز بود، مکاسب محرمه بود، بحث حفظ کتب زلال. روایتی را شیخ آورده، روایت معنا کردیم. یکی از عزیزان با فضای کتب زلال آمد، عرض کردم روایت رو ببین، اصلا توش اسمی از کتاب زلال توش نیست. پس لذا این جوی که الان تو این بحث ما قرار گرفتیم از این بیاید بیرون، بریم محضر امام صادق که اصلا نمیدونیم الان تو خونه‌اش چی میگذره. ها، اونجا این روایت رو صادر شد، ببینیم مثلا ربط داره با بحث کتب زلال، ربط نداره، و کجاش به اصطلاح نسبت به اونجا میتونه مناسب باشه و حکم اونجا هم استخراج بشه. روایات را در فضایی که شهید ثانی آورده مطالعه نفرمایید، روایات را خودتون قطع نظر از اون بحثی که مبتلا هستید ببینید، معناش را اگه تحصیل فرمودید نگاه کنید ببینید که آیا شهید گاهی که چه عرض کنم زیاد احتمال میدم اتفاق بیفته، خواهید دید که این معنا مطرح خواهد شد که اگر این روایت در فلان فضا صادر شده باشد معناش فلانه، اگر در فلان فضا صادر شده باشد معناش چیز دیگه است. کدوم فضا صادر شده؟ بریم سراغ قرائنش. نتونستیم به دست بیاریم، از این جهت فعلا مجمل میشه. خب تا آخر مجمل میمونه؟ نه، هنوز تلاش، فعلا مجمله، فضاشو نتونستیم تحصیل کنیم. گاهی مراجعه به فضای فتاوای قدما میتونه برای ما شارحیت داشته باشه. اگه ببینیم عموم قدما به نحوه استنادشون به روایت دارن شهادت عملی میدن که این روایت مال فلان فضاست، وقتی یه سوال دیگه مطرح میشه، شهادت قدما نسبت به روایات آیا خودش سندیت داره یا نداره؟ ملاحظه کنید اینا که عرض دارم میکنم، اگر شما ملتزم باشید، پس اولا خود مطلبی که استاد میگه کاملا دریافت میکنیم، دریافتی کردیم، اینا صبر میخواد عزیز من، و تواصل به صبر. هر جا که خواستی شما به یک عرصه مهم میبرسی حتما یک رکن شما صبره، هر جا اینجورها. هر کسی که در فنی صاحب قدم شد و قدمش راسخ شد، یقین بدانید که یک مدت قابل توجهی صبورانه کار کرده. اولین کار صبره، با عجله نمیشه، با عجله چیز سطحی عذاب در میاد. ملازم فرمایید قشنگ دریافت کنیم، قشنگ دریافت کردیم، قشنگ تطبیقش کنیم. استاد که تطبیق میکنه کار ما رو آسان میکنه، اما توأم با تطبیق او دقت بفرمایید. بدبین نیستیم با استاد، من میخوام خودم بفهمم، اما حق من است که بفهمم. ملازم فرمایید من میخوام به حق خودم رو دریافت کنم، لذا از استاد این توقع را دارم که کمک کنه من به این فهم نائل بشم. در درجه اول میگیرم از استاد، اما من باید در درجه دوم خودم دریافت کنم از متن. متون با شما باید حرف بزنه، معنا از متون بیاد. معنا رو هیچ وقت هم تحمیل نکنید، آب به متن، از متن باید استخراج کنید معنا را. متن ها باید حرف بزنن، به اندازه‌ای که دلالت میکنن حرف میزنن با شما، معنا میرسونن. این بس شد قدم اولمون، هماهنگی متون. قدم دوم، استدلال ها، روایات، اقوال نقل خواهد کرد. نمیخواستید به حواشی شروع برید، زحمتشو قبول کنید. مثلا میگه شیخ اینو در مبسوط بیان کرده، زحمت بکشید اگر وقت دارید برید از مبسوط خودتون ببینید. بارها رفتیم و دیدیم و خطای نقل ها واضح شده. درصدش در کل نقل ها نمیگم زیاده، اما اونقدر هست که ما رو وادار کنه که خودمون بریم متن های اولیه رو ببینیم، ما به صرف نقل ها اکتفا نکنیم. گاهی خطاها به قدری فاحش شده، بزرگان صداشون در اومده که لعمری اینجور نقل ها، اینجور صحوا دیگه دل ما را اجازه نمیده که اعتماد راحت بکنیم به نقل ها. ملازم فرمود بزرگان اینو شهادت دادن. لذا حتما این به عنوان یه وظیفه اول، حالا وقت نبود، علامت بزنید که این متن مراجعه بشه، این مراجعه بشه. بعدن انشالله یه وقت فرصت شد، علامت چون گذاشتید گم نشده، یه دفترچه‌ای داشته باشید، چه مانعی داره؟ دفترچه‌ای داشته باشید، اونجا یادداشت بفرمایید که یاد بالاخره در یه یادداشت نرم افزاری یه جایی که اینها موارد مراجعه ماست، اینا رو باید من مراجعه کنم. فرصت نشد مثلا تو این درس، این صفحه، این نقل باید مراجعه بشه، این باید مراجعه بشیم، دو تا مراجعه، یه روایت فلان جا، این باید مراجعه بشه. تا میشه مراجعه باید بشه ها، احیانا فرصت نمیشه، باید علامت بگذارید که بعدا مراجعات بشه. اون وقت استدلال هایی که میارن دقیق، معارضه هایی که رخ میده دقیق، جمع عرفی که بین معارضه ها میکنن دقیق، خودمون باید فعال باشیم. ملاحظه فرمایید سه دسته بنده میکنم این قسم دوم را. یه مواردی موادش خیلی واضحه، از روایت استفاده ای کرده، شما مراجعه میکنید و دقت میکنید در روایت، خودتون اذعان میکنید که درسته، درست استفاده کرده ایشون، روایت معناش اینه. هم بحثتون میگه نه، شما استدلال میکنید، نه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، همینه، از محکم قابل دفاعه. یک مواردی ولو ممکنه تعدادش محدود باشه، اذعان قطعی خواهید کرد که نه اینجا سهو شده. سهو اینجوری رخ میده ها، روایتی با یه لحنی خوانده میشه یک معنا میده، نه روایت با لحن نوشته نشده که، شما لحن رو اضافه، لحن رو بردارید ازش، خواهید دید اه لحن رو برداریم ها، ملازم فرمود معناش فرق کرد. شما فرق این که مثلا گفته میشه افعل با افعل، ملازم فرمود میگه این چیزی تنظر کرد در حد خواهش شد، افعل اول خیلی محکم بود، ترسیدیم محکم بود، مثل این که ازش نمیشه تقدی کرد. لحنهایی که به ما گزارش نشده، گاهی کسی با لحن میخوانه یه معنای استخراج میکنه، نه لحنها رو حذف کنید، مگر قرینه‌ای تو سیاق داشته باشید که مثلا میگه امام مثلا به تندی فرمودن که مثلا کذا، افعل کذا مثلا، مثلا تا گزارش نشده ما عجیب خودمون حق نداریم لحن بدیم به روایت. گاهی نه، اون فضایی که روایت در اونجا وارد شده باعث سهو میشه، فقیه بشره، گاهی سهو میکنه. اینجوری میشه ها، ببینید مرحوم شیخ در یک مسئله فتوایی داشتن، آقای بروجردی رضوان الله علیه مدتی بحث کرده بودن، حدود یک هفته، و مایل شده بودن برخلاف اون فتوا. آخر که میخواستن خارج بشن، این سوال را میخواستن جواب بدن که چه عجب شیخ الطائفه به این نتیجه که ما رسیدیم نرسید، چی مانع ایشون بود؟ ایشون عذر آورده بودن که مجموعه شواغل شیخ الطائفه، تفسیر مفصل نوشته، کلام مفصل نوشته، فقه مفصل نوشته، اصول مفصل نوشته، حدیث مفصل نوشته، ریاست اجتماعی داشته، چقدر خطرات از ناحیه عامه داشته، میگه بابا باران کارها بود و مسئولیت ها بالا سرشون. فرمانده بود در این فضا ما حدث میزنیم که برای خصوص این مسئله فقهی یک روب وقت شریفه ایشون رسیده، و طبیعیه که ما یک هفته از داریم اینو کابش میکنیم، ما طبیعیه که به چیزی برسیم که ایشون تو فرصت یک روب نشه به اون برسه. ملازم فرمود همیشه این نیست که وقت مفصل به تک تک مسائل داشتن، گاهی شواغلی طبیعی بشر سهو میکنه، گاهی عذره رخ میده. یه موارد رو یقینا احراز خواهید کرد که نه، این استفاده از روایت درست نیست. گاهی استاد جلسه میفرماید شما میفهمید، گاهی نه شما میفهمید، عرضه کنید. این دلیل که آوردن این مدعا را اثبات نمیکنه، یا این دلیل اخص از مدعاست، یا این دلیل اعم از مدعاست، یا نسبتش مخصوص منوچه، نسبت سنجی بین دلیل و مدعا کار شماست. و حتما عرضه کنید، چون گاهی به ذهن ما چیزی میاد اما به استاد که عرضه کردیم جوابی میاد قانع میکنه که نه ما متن معلومه که خوب نفهمیده بودیم و ما عجله کرده بودیم. این رو حتما راست آزمایش را یا با استاد یا با کسی که خبیر جلسه است حتما بعدا ما داشته باشیم تا از این ناحیه به اشکال بر نخوریم. قسمت سوم که زیاد اتفاق میفته و باهاش سر و کار قائم، قسمت هایی که نه مبانیشو چون کار نکردیم نمیتونیم قضاوت کنیم، علامت بگذاریدشون. یعنی این سه دسته رو داشته باشید، یه قسمت رو واضح فهمیدم درست بود، یه قسمت رو نه سهوش واضح شد این دلیل نمیتونه این مدعا رو اثبات کنه، یه قسمت سوم که قسمت زیادیه مطلبیه خواهید دید نه ایشون ادعایی فرموده، یک دلیلی اقامه مثلا به سیره استناد کرده، من الان نمیتونم صدق و کذبش رو خودم احراز کنم، هنوز توانشو ندارم. اینا رو علامت داشته باشید، بعدن شما در مجالات بالاتر اینها رو چیز خواهید کرد به فضل خدا، و کاری را که در شرح لمعه ناتمام بود باید بعدن در مکاسب بعدن در درس خارج اونها باید کار بشه. اون دو قسمت که عرض کردم که محکم آمدیم رأس المال تحقیقی ماست، بعدن خواهید دید و دلگرم خواهید شد که در شرح لمعه من اشکالی کردم، بعد دیدم در درس خارج استاد درس خارج هم همون اشکالو داشت، خیلی خوشتون خواهد، الحمدلله اونجا من این روزی رو برداشتم. تحقیق قلمبه یک جا نازل نخواهد شد. عزیزان من اینها رو گفتیم، به اصطلاح این همه گفتیم، لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. اگر در همه اینها بفهمیم که یک کسی هست که به ما این هوش را داد و این توفیق را داد و این امکان را داد و این فرصت را داد که من این تلاش ها رو کردم، اگر این رو من بفهمم یقینا من رشد خواهم کرد و شاکرش باشم، یقینا زیادتی نعمت خواهد آمد. من اگر تهذیب نفسم داشته باشم، صفای باطنی من به استقبال پیشرفت علمی من خواهد آمد. اگر برخلاف این قضیه باشه، باب نفسانیات باشه، باب کذا باشه، یک جسدی از علم دریافت خواهم کرد که بعداً خودم هم ازش زده خواهم شد، چون اون نشاط را در فهم نخواهم دید، چون خدای متعال از من پشتیبانی نخواهد کرد علیاذ بالله و من تنها خواهم ماند. تنها ببینم خواهم دید اصطلاحات یاد گرفتم، نه خودم ازش سیر میشم نه دیگرانو سیر میکنه. برای پوز دادن خوبه، ملازم فرمود سیاه دریافت خواهم کرد، ظلمانی دریافت خواهم کرد، دیگه اینا گندتر از دهن ماست، این شما اهلش هستید با اخلاص. اینا همه خوبه، اما زمانی به بار خواهد نشست که هر کلمه که شد اون کلام یکی از بزرگان را بنده خیلی قیمتی میدونم، فرموده بود که به شاگردش که خیاط بود گفته بود که شما بلدی چجوری سوزن در لباس فرو کنی؟ و هم شاگردم مؤدب بود، بلد بود، مؤدب بود، گفت آقا شما یادم بدید، گفت هر سوزن که به لباس فرو میکنی با یاد خدا فرو کنی، برای خدا فرو کن، برای رضای خدا فرو کن. هر سوزن فرو کردن یه ذکر میشه خودش، هر کلمه که میخوانیم بشینیم قرار بذاریم با خدای متعال، تعهد ببندیم با حضرت صاحب الامر برای رضای او یک کلمه را بخوانیم و کلمه دومو بخوانیم. امروز چند کلمه خواندیم؟ هزار کلمه خواندیم. پس هزار تا شکوفه اخلاص در وجود ما کاشته شد و اینها به بار خواهد نشد و ما را به مقام انشاءالله اهل اخلاص ملحق خواهد. مقام اهل اخلاص مقام تأیید و تسدید حضرت حق، خدا حمایت خواهد کرد، هر کار باشیم حمایت خواهد کرد، این کاری که بالاترین کاره به طریق اولا حمایت خواهد کرد، این مصداق رسمی انتنصر الله خواهد بود، ینصرکم ما را به عالی ترین درجه ما را فقیهی خواهد کرد امام زمان پسند. پناه بر خدا، پناه از فقیهی که شیطان او را بپسنده. ملازم فرمایید این چه فقاهتی بود که از هر جهلی بدتره. ما نمیخوایم اون را، ما نمیخوایم فقاهتی که نفسم خوشحال بشه ازش، نه، میخوام فقاهتی باشه که ربم خوشحال بشه، چون من به فکر آخرتم هستم، من باید برسم به اون جایگاهی که باید برسم، باید از خطرها مسئول باشم. چون اینا را الحمدلله بصیر هستید، به تمامه اینجا انشالله مراعات خواهید فرمود و خدای متعال انشالله امداد خواهد کرد. خیلی بنده عذر میخوام از چند چیز، هم دیر آمدم، هم نبر صحت کنید، نمیدانید چه خبره که از هم که هم این که اطالهی کلام دادم.